ابراهیم رئیسی میگوید مردم گرانی نان، دارو و بنزین را تجربه نخواهند کرد.
پشواک، آن سوی رویدادهای روز.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه 19 اردیبهشت در یک مصاحبه تلویزیونی گفته یارانه نان سنتی را به نانوایی‌ها و یارانه دارو را به جای وارد کننده به بیمه ها می دهیم. او درباره جبران آزاد شدن قیمت نان هم گفته تا زیر ساخت ها فراهم شود برای مدتی 3 دهک اول جامعه هر نفر 400 هزار تومان دریافت می کنند و دهک های 4 تا 9 هم هر نفر 300 هزار تومان. رئیسی بدون توضیح درباره جزئیات این طرح گفته دولت تلاش میکند کمک‌های معیشتی قبل از اینکه قیمت‌ها افزایش یابد پرداخت شود. ادعای رئیسی در حالی است که قیمت آرد یک هفته گذشته 13 برابر شده و قیمت انواع نان، خصوصا نان فانتزی هم به همین میزان افزایش پیدا کرده. از طرف دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم یک روز پیش از این اظهارات رئیسی از سیاست‌های اقتصادی دولت حمایت کرد. در این برنامه پژواک همراه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از ایران وعده‌های رئیسی به مردم برای گران نشدن نان، دارو و بنزین را بررسی می‌کنیم و از ادعای او درباره برنامه‌های دولت برای جبران آزاد شدن قیمت نان می‌پرسیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای غیبی که دعوت ما رو در پژواک پذیرفتید. پیش از هر پرسشی، این روزا زیاد میشویم که گفته میشه کشور در حال بازگشت به دوران کوپنی شدن کالا هاست. همینطور از نظر شما؟
بازگشت بله، قرار هست که بالاخره دوباره بحث کوپنی شدن در کشور تو مسائل و کالاهای اساسی برگرده و ما شاهد بازگشت به دوران کوپنی و صف باشیم، ولی این که چه فرقی داره با دوران کوپنی زمان جنگ، نکته اصلی اینجاست. ما در زمان جنگ به واسطه برخی محدودیت هایی که ناشی از جنگ بود، چه در حوزه تولید چه در حوزه تجارت خارجی، و مردم میتونستن تحمل کنن، پذیرفته بودن حداقل در اوایل جنگ و همراه بودن. خب اون یک مسئله است. مسئله‌ای که امروز ما رو داره به سمت کوپنی شدن میبره، خب هزینه هایی هست که رفتارهای اقتصادی و سیاسی تصمیم گیران در سطوح کلان اقتصاد و سیاست کشور باعث شدن، یعنی یک جنگ با خودمون و با عقلانیت و تصمیم گیری های غلط خودمونه. فرقش اینجاست، اینجا که ما میخواهیم بحث نان کوپنی رو اجرا بکنیم از چند روز آینده در زنجان و مطابق اون بحث برنج، بحث شکر پیش خواهد آمد، بحث روغن پیش خواهد آمد و بسیاری از اقلام به واسطه اون ناکارآمدی اقتصادی در نهایت دولت مجبور خواهد شد اونها رو هم در سبد کالاهای کوپنی قرار بده که این فاجعه است.
خب یکی از اهدافی که دولت گفته برای اینکه بخواد نان رو با ساختار کوپنی ارائه بکنه جلوگیری از قاچاق آرد بوده، یکی از دلایلش این ادعا به فکر میکنید درست هست؟
کاملا درسته. یعنی ببینید، نه بحث آرد و حتی گندم، از سالها و دههای قبل این اتفاق بوده. الان سوال اینجاست که چرا امروز یادشون افتاده که باید جلوی قاچاق آرد رو بگیرن؟ بعد اگر امروز یادشون افتاده چرا با این روش، با روش گران کردن مایحتاج اساسی و کالاهای اساسی مردم، گندم و به خصوص آرد کالایی نیست که به صورت چمدانی، به صورت کولبری بخوان قاچاق بشه از کشور و کالایی نیست که با چارپایان بشه از کشور عبورش داد. گندم، آرد، سوخت، همه اینهایی که قاچاق میشه یک شبکه سازمانی یافته شناخته شده ریشه دار هست که فساد اقتصادی رو شکل میدن. ما به جای اینکه بیاییم و قوت قالب مردم رو گرون کنیم، میتونستیم با اون شبکه مقابله کنیم، میتونستیم نظارت ها رو بیشتر کنیم، میتونستیم شبکه توزیعمون رو بهینه کنیم، بروز کنیم و با همون کاری که قرار هست در حوزه کوپن، بحث کالابرگ الکترونیک رو پیاده کنیم، توزیع الکترونیک و هوشمند رو پیاده کنیم که بار مالی و معیشتی برای مردم نداشته باشه. بله، این اتفاق بسیار خوبیه، جلوگیری از قاچاق آرد، ولی نه به قیمت به خطر افتادن معیشت مردم. میشد خیلی راحت با عوامل قاچاق مقابله کرد.
ولی در توضیحی که دادید اینطور به نظر میرسه که معتقدید که عوامل قاچاق نمیتونن مردم عادی باشن، درسته؟
به هیچ عنوان مردم عادی نیستن. شما فکر کنید چند صد هزار تن آردی که قاچاق میشه در کشور، مردم عادی بهش دسترسی ندارن. مثل بحث استخراج رمز ارزها هست، مردم عادی در نهایت با دو تا سه تا ماینر میتونن یه رمز ارزی استخراج کنن که هزینه تولیدش بیشتر از هزینه فروش اون رمز ارز خواهد بود. آردم همینه، در نهایت کولبر یا مرزنشینمون بتواند 4-5 کیسه آرد رو قاچاق کنه، ولی در توناژ چند صد هزار تنی وقتی این اعداد و ارقام مطرح میشه، مشخص است که کار افراد خاص و شبکه‌های خاص قاچاق کالا، قاچاق دو سویه کالا از داخل به خارج و از خارج به داخل است.
بسیار خب، برگردیم به صحبت‌هایی که ابراهیم رئیسی دوشنبه شب داشتن در تلویزیون و گفتن که چیزی گرون نمیشه. یه بخش از صحبت‌هایشون رو بشنویم، برمیگردم و گفتگو رو با شما ادامه میدم.
نان و دارو همه مردم بدون استثنا ازش برخوردار هستند و اینی هم که در جامعه مطرح شده نسبت به قیمت نان یا قیمت دارو یا قیمت بنزین، به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه.
بخش از صحبت‌های آقای رئیسی رو شنیدید. آقای غیبی، چقدر فکر می‌کنید درست باشه این صحبت‌ها؟
ببینید، این که کالا در دسترس خواهد بود برای عموم، سوال شخص بنده از آقای رئیسی اینه که آقای رئیسی مگر قرار بود اقلام اساسی و مایحتاج مردم در دسترسشون نباشد؟ قرار بر این بود؟ نه، قرار بر این هست که رئیس جمهوری که میآید اتفاقا تسهیل کنه این دسترسی رو، نه اینکه تأمین حداقل ها رو هم به عنوان یک عمل کرده انقلابی ببینه و اون رو به نوعی منت بر سر مردم بگذاره. نکته اصلی یک نکته اینجا. نکته دومی که در حوزه بحث گران نشدن نان و بنزین به طور مشخص، ما وقتی وارد سال جدید شدیم به واسطه افزایش هزینه تولید، ناخودآگاه شاهد افزایش قیمت نان در واحدهای نانوایی هستیم. هرچند دولت نمیپذیرد، اتحادیه نانوایان نمیپذیرد، ولی 85 میلیون نفری که هر روز مجبور به خرید و مصرف نان هستند، این رو میبینن، لمس میکنن و گفته ها و شنیده هایی که از سمت مسئولین میاد خب به هیچ عنوان قابل درک و قبول نیست برای مردم. در حوزه بنزین هم همینطور. در حوزه بنزین ببینید، نان رو قرار هست از خرداد ما در زنجان آزمایش کنن. آزاد کردن قیمت بنزین هم از قشم شروع شده و زیر ساختها و اون بحث نرم افزاری که نیازمند هست رو دارن در کل کشور آماده میکنن و به زودی و برآورده من هم از اینه که در نیمه دوم سال ما با شما مجددا سر افزایش قیمت، این بار بر سر بنزین صحبت خواهیم کرد و ضرورت و الزام افزایشش یا چرایی افزایش، اتفاقی که در آینده خواهد افتاد. و آقای رئیسی صحبت ها برداشت من از صحبتش اینه که یک مقداری برای آرام شدن فضای عمومی جامعه این حرفا رو زده، مثل واریز کردن یارانه بلا فاصله بعد از صحبت‌های ایشون که خواستن یک مقدار از اون شدت نارضایتی‌های مردم فعلا کاسته بشه.
به موضوع گرانی نان اشاره کردید آقای غیبی. رئیسی گفته برای جبران در واقع آزاد شدن قیمتش به 9 تک جامعه یارانه پرداخت میکنه. میتونه، یعنی توان مالی پرداخت چنین رقمی رو داره دولت؟
اگر مبنا رو همون یکی دو ماهی که آقای رئیسی بهش اشاره کرد بگذاریم، بله میشود از استقراض و از منابع دیگر این یکی دو ماه رو گذروند. ولی تجربه ثابت کرده و با توجه به شرایط فعلی کشور، ما زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن اون طرح نهایی برای حمایت یارانه‌ای رو نداریم. بنابراین این طرح بیشتر از دو ماه مد نظر آقای رئیسی طول خواهد کشید و حداقل 6 ماه آینده موظف و ملزم به پرداخت یارانه نقدی خواهند بود و در این صورت منابع کافی را نخواهند داشت. امسال فراموش نکنیم یکی از سالهایی است که کسری بودجه رکورد خواهد زد، منابع ارزمون محدوده، مصارف دولت بسیار بالاست. بنابراین چون دولت منابع مالی نخواهد داشت، این طرح در بلند مدت شکست خواهد خورد و دولت به سمت تأمین منابع از جاهای مختلف میره که خودش بر اقتصاد تأثیر منفی میذاره.
خب همین شرایط، یعنی همین در واقع پرداخت یارانه نقدی ممکنه باعث تورم بشه خودش؟
قطعا این اتفاق میفته. شما دارین پول جدید خلق میکنید و دارین پول نقد به وارد بازار میکنین، از طرفی هم این که بحث تورم رو به شدت دامن میزنه بهش، از طرفی هم اون مبلغ نقدی که به خانوارها، به سرپرست خانوار داده میشه، اغلب در جایی غیر از اون بحث حوزه معیشتی خرج میشه و یک فسادی هم زیر پوست این چرخ شکل میگیره که آسیب بهش دو جانب است، هم فساد ناشی از اون پرداخت نقدی و هم تورم ناشی از این حجم نقدینگی که داره خلق میشه.
خب به عنوان آخرین سوال آقای بی، وقتی یارانه نان به بیشناسنامه ها تعلق نمیگیره اونو باید چیکار کنن؟ فکری براشون شده کلن؟
هیچ جایی من هیچ برنامه مشخصی برای این افراد ندیدم. بنابراین باید شاهد دزدی نان باشیم. بنابراین شاید چند میلیون افراد بیشناسنامه‌ای که در کشور هستن شاهد مرگ و میر اونها، افزایش بیماری‌های مختلف باشیم در بینش. این یک بعدش. بعد دیگرش اینها بالقوه پتانسیل اینو دارن که به سمت جرم و جنایت کشیده بشن. اگر فشار اقتصادی از حد بگذرد، ما انواع و اقسام جرم و جنایت در کشور رو باید منتظر رشدش باشیم و هر از گاهی صحبت‌های مبنی بر زورگیری، مبنی بر دزدی، قتل، غارت و تنفروشی از آره که اتفاق دیگه که نمونش رو هم حتی در کلیپی که چند وقت اخیر منتشر شد و در خیابان یک خانم محجبه رو سه تا جوان به قول معروف گردن کلوف نگه داشتن، طلاهاش رو سرقت کردن و در کمال آرامش رفتن، شاهد این اتفاقات بسیار زیاد خواهیم بود.
بسیار ممنونم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از ایران. من شله رحقانی فر به همراه رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.